سلام، پنج شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا نمیتواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلام کند. پس از خبرها در صدر گزارش های این برنامه در این مورد گزارش و تحلیل خواهیم داشت. پارلمان اوکراین قانون ضد تظاهرات را لغو کرد. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز در محکمه حضور یافت. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان در مورد تازه ترین تحولات افغانستان از فرشته ندا بشنوید.
در آستانه آغاز کمپاین رسمی، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وزارت داخل افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می‌دهد. و مقامات امنیتی افغان پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات در دو هفته گذشته، احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشتند. مشروع اخبار. در آستانه آغاز کمپاین رسمی، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وزارت داخل افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخل افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت:
یک تقاضای دیگه هم از کاندیدای محترم انتخابات داریم که بر اساس هدایت شورای امنیت و نهادهای امنیتی باید اینا افراد و اشخاص اعتمادی خود با ما معرفی بسازن تا اینا جلب و جذب میشن و باعث نیروهای امنیتی اینا باید کار کنن.
آقای صدیقی همچنان گفت برای هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری و گروه کمپاین آنان به تعداد 35 تن از محافظین امنیتی 3 موتر زره و 3 موتر تعقیبی را در نظر گرفته شدند. کمپاین رسمی کاندیدان ریاست جمهوری در 13 دلو سال جاری آغاز می گردد. مقامات امنیتی افغان میگویند پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات در دو هفته گذشته، احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشتند. جنرال ظاهر، قمندان امنی ولایت کابل، امروز در یک کنفرانس خبری گفت در 4 دروازه شهر کابل و در ساحات مختلف تدابیر شدید امنیتی با یک سیستم جدید اتخاذ شده است.
دروازه کابل تلاشیش زیاد ساختیم، از این 1 ساعت به بعد یک سیستم نو تلاشی را که ما سرش کار میکنیم که تمام نقاط شهر مثلا کوچه به کوچه به صورت عالی هر نیم ساعت در یک جای حضور پیدا کنه تلاشی های ما. این کارم ما از 2 ساعت به بعد این کارم در کابل اعمال میشه با چند روز.
قمندان امنی کابل همچنان از مردم خواست تا در زمینه تامین امنیت با نیروهای پلیس همکاری داشته باشند و در شناسایی افراد مشکوک با نیروهای امنیتی کمک نمایند. این تدابیر امنیتی و احضارات پس از انجام حملات انتحاری در ساحه وزیر اکبرخان، کارتینا و یکتوت شهر کابل به اجرا گذاشته می شود. و مسئولین شاروالی کابل میگویند بیش از 36,000 کیلوگرم مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را امروز آتش زدند. محمد نعیم علومی، معاون شاروالی کابل، به خبرنگاران گفت این مقدار مواد خوراکی از ساحات مختلف شهر، از دکانها و گدامها در این اواخر جمع‌آوری شده است. به گفته منبع، مواد جمع‌آوری شده، مواد خوراکی بیکیفیت و تاریخ گذشته همچنان از سوی آنان ادامه خواهد یافت. این بود اخبار افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
با عرض سلام، پارلمان اوکراین قانون بحث برانگیز ضد مظاهرات را در این کشور لغو کرد. هدف این اقدام خاتمه دادن به بحران دو ماهه در این کشور می باشد. از جمله 412 عضو پارلمان اوکراین، 661 نفر آنها در اجلاس امروز به طرفداری لغو این قانون رای دادند. این قانون که در اواسط ماه جاری اعلان شد، سبب برخوردهای شدید بین مظاهره کنندگان و پلیس ضد شورش در این کشور گردید. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در ملاقات روز دوشنبه با رهبران اپوزیسیون این کشور در مورد لغو این قانون موافقت کرد. لغو این قانون یکی از خواسته های مهم اپوزیسیون به شمار می رفت. قبل از رای گیری در این مورد، صدر اعظم اوکراین میکولا آزاروف که از متحدین مهم رئیس جمهور یانوکوویچ به شمار می رود، از وظیفه استعفا کرد. آزاروف گفت با این اقدام خود می خواهد راه را برای حل صلح‌آمیز مشکل کشورش باز نماید. یانوکوویچ مقام صدارت را به رهبر اپوزیسیون ارسین یاتسینیوک پیشنهاد کرد، ولی یاتسینیوک این پیشنهاد را رد نمود. رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی امروز در رابطه با فرار زندانیان در سال 2011 به یک محکمه در قاهره حاضر شد. از زمان برکناری توسط اردوی مصر این دومین بار است که مرسی در محضر عام دیده می شود. این قضیه به فرار دست جمعی 20 هزار زندانی ارتباط می گیرد که یکی از فراریان خود مرسی بود. جریان محاکمه مستقیما توسط تلویزیون نشان داده شد. از جمله 4 اجلاس محکمه برای مرسی این دومین آن است. قبل از این او به اتهام تحریک احتمالی قتل در جریان مظاهرات ماه دسامبر سال 2012 به محکمه حاضر شده بود. مرسی نتوانست در جریان محکمه دیگر در 8 جنوری حاضر شود و مقامات نظامی میگویند هلیکوپتری که او را باید انتقال میداد به خاطر هوای بد نتوانست پرواز کند. افراد مسلح ناشناس یک مقام وزارت داخله مصر را در بیرون خانه‌اش در قاهره به قتل رساندند. جنرال محمد سعید رئیس شعبه تکنیکی وزارت داخله مصر وقتی که می‌خواست با موتر خود حرکت کند توسط افرادی که بر موتورسیکل سوار بودند هدف قرار گرفت. او در ناحیه سر و سینه گلوله خورده بود و در شفاخانه جان داد. حمله کنندگان فرار کردند. سعید یک مشاور وزیر داخله محمد ابراهیم بود که خودش از یک سوی قصد سال گذشته جان به سلامت برد. مقامات در پوهنتون پشاور میگویند به خاطر نگرانی های امنیتی مراسم معرفی کتاب ملاله یوسفزئی را متوقف ساختند. ملاله یوسفزئی دختر جوان که به خاطر مبارزاتش برای تعلیم دختران شهرت جهانی پیدا کرده است در سال 2013 جایزه به نام سخروف را از پارلمان اروپا به دست آورد. ملاله توسط طالبان در ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت ولی جان به سلامت برد. مقامات پوهنتون پشاور به خبرنگار رادیو مشعل گفتند که مقامات امنیتی و سیاسی ایالت خیبر پختونخوا از آنها خواستند که به خاطر تهدیدهای نامعلوم امنیتی مراسم معرفی این کتاب را متوقف کنند. ملاله فعلا در انگلستان به سر میبرد و قرار نبود در این مراسم سهم بگیرد. در ماه نوامبر بعضی از مکاتب خصوصی در پاکستان کتاب ملاله به نام من ملاله هستم را ممنوع اعلان کرده و گفتند که این کتاب ضد پاکستان و ضد اسلام میباشد. مقامات در شرق چین میگویند به خاطر افزایش قضایای انفلوئنزای پرندگان در انسانها فروش تمام پرندگان زنده را متوقف ساختند. این اعلامیه چند روز قبل از جشن سال نو چین که روز جمعه آغاز می شود اعلان گردید. انفلوئنزای پرندگان تا حال 20 نفر را در ولایت شنجان در شرق چین به کام مرگ کشانده است. در جشن سال نو چین که 40 روز ادامه پیدا می کند بیشترین سیر و سفر صورت می گیرد. در هنگ کنگ 20 هزار مرغ به خاطر پیدا شدن ویروس انفلوئنزای پرندگان H7N9 زیر خاک شدند. این مرغ‌ها از چین وارد شده بودند. مردم هنگ کنگ عموماً برای تجلیل از این جشن مرغ زنده می‌خرند. موج قبلی مرض انفلوئنزای پرندگان ماه فوریه گذشته در چین آغاز شد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5، آسمان نیمه ابری. لا سرانجام در جلال آباد هم آسمان نیمه ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8.
پنجشنبه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رادیو آزادی رو یه موج متوسط 1296 و FM 100.5. اگر امریکا قادر نیست تلاش های صلح را عملا در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلان کند. این را سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت.
ما اقدامات لازم عملی در ارتباط به آغاز عملی و علنی پروسه صلح ندید.
از یک کارشناس پرسیدیم که با این سخنان ایمل فیضی چقدر موافق است.
با این موافق نیستم، به خاطر از این که از مدت هاست که امریکا در این را کوشش میکنه.
پاکستان به خاطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است. طرح امنیتی به هدف تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ترتیب شد.
بر هر ستاد انتخاباتی سه واسطه زیره و سه موتر هایلکس تعقیبی در نظر گرفته شده با شمول 35 نفر محافظ.
در ادامه این ساعت دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. شنوندگان عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی عبدالجبار بریال میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا نمیتواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلان کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی شام دیروز در کابل به گروهی از خبرنگاران گفت که امریکا تا حالا عملا تلاش های صلح را در افغانستان آغاز نکرده است. ایمل فیضی همچنان افزود که ایالات متحده امریکا در ارتباط به این مسئله فشارهای لازم را بالای طالبان و پاکستان نیز وارد نکرده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با باور مقام‌های افغان، با روشن شدن دلایلی که امریکا چرا نمی‌تواند در افغانستان تلاش‌های عملی صلح را آغاز کند، طرف اصلی جنگ در برابر حکومت افغانستان مشخص خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی عصر روز دوشنبه در دیدار با تعداد محدود از خبرنگاران در کابل گفت که امریکا تا حالا نقشش را در آغاز عملی تلاش‌های صلح در این کشور ایفا نکرده است. آقای فیضی افزود که ایالات متحده تا حالا بالای طالبان مسلح و پاکستان نیز فشارهای لازم را وارد نکرده است که بتواند در پیشبرد روند صلح افغانستان مفید واقع شود.
ما اقدامات لازم عملی در ارتباط به آغاز عملی و علنی پروسس رو ندیدیم. اگر بگین که شما کوشش خود کردین اما کوشش‌های شما، تلاش‌های شما کامیاب نشد، دلیل ناکامی رو با شما رسما اعلان کنید. اما یک طرف دیگه از قضیه، یک طرف دیگه موضوع که پاکستان است و نظامیاشان است، یا با ما همکاری نکردن و مشکلات و موانع های را ایجاد کردن در سر راه آغاز عملی پروسس صلح. اینمی وضاحت اگر به وجود بیاید، رئیس جمهور کشور میتونه که نزد مردم بره، با مردم صحبت کنه.
تنش میان حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی از بیشتر از دو ماه به این سو ادامه دارد. امریکا بر امضای فوری این توافقنامه تاکید دارد، اما حکومت افغانستان میگوید که پیش از امضای این سند شرایط این کشور باید برآورده شود. آغاز پروسه عملی صلح، توقف تلاشی خانه‌های افغان‌ها توسط نیروهای خارجی و عدم مداخله در انتخابات آینده در افغانستان از شرایط عمده حکومت در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا خوانده می‌شود. اما مقام‌های آمریکایی گفتند که برآورده شدن شرط حکومت افغانستان در بخش آغاز عملی تلاش‌های صلح به وقت بیشتر نیاز دارد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در کنار طالبان، حلقات استخباراتی کشورهای منطقه نیز در عقب حملات و فعالیت‌های تخریبی در افغانستان قرار دارند. آقای فیضی با اشاره به افزایش حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل و بعضی از ولایت افغانستان گفت که این حملات بیشتر به هدف وارد شدن فشار سیاسی بر حکومت افغانستان انجام می شود.
غیر طالب سخه نور بهرنی لاسون هم دیچی دخیل
دی. او می گوید بر علاوه طالبان مسلح، حملات اخیر عوامل دیگر نیز دارند و دستای بیرونی دیگر نیز در عقب این حملات موجودند. آنان می خواهند که وضعیت در افغانستان را ناآرام بسازند تا ذهنیت عامه را به سوی نادرست سوق کرده و فشارها را بر حکومت این کشور افزایش دهند. در عقب بعضی حملات در افغانستان، طالبان مسلح دست دارند و همچنان کشورهای دیگر و سازمانهای استخباراتی بیرونی نیز در این حملات شاملند.
استخباراتی سازمانونه دی؟
اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی از این حلقات نام نگرفت. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه گذشته در یک نشست خبری در کابل، ایالات متحده را متهم به دنبال سیاست مبهم در افغانستان کرده و گفت که هیچگاه از شرایطش در راستای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دست بردار نخواهد شد. این در حالی است که تعدادی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و حلقات سیاسی و آگاهان اقتصادی در این کشور سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را مهم خوانده و تاکید می‌کنند که باید این سند به زودی امضا شود.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که اگر ایالات متحده آمریکا نمیتواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلان کند. در همین مورد با ودیر صافی استاد پانتون کابل صحبت کردم و نخست نظرش را پرسیدم.
حرفی است که این جای بسیار تعجب برای افغان ها هم است، برای کل جامعه است، که چطور دولت نمیتونه که از موقف روشن ایالات متحده امریکا که یک متحد قوی شون است و اینا اصلا رول داشتن در آوردن این نظام در 12 سال پیش، چطور اینا بین از اینا این قسم یک تفاهمی وجود نداره که اینا موقف امریکا را بفهمن که اینا چیزی کردن میتونن برای صلح افغانستان یا نه. و قسمی که ما میشنویم از رسانه ها همین دیروز با آقای سرتاج عزیز وزیر خارجه امریکا گفتن که تاکید کردن به این که کوشش میکنن در راه نشاندن طالبا بالای میز مذاکره با طرف افغانی، و این که وزارت خارجه ما یا نتا که محترم رئیس جمهور این قسم اظهار میکنه، این یک مخصوصیت کامل ایجاد میکنه با مردم ما، حالان که رئیس جمهور ما تمام صلاحیت های خدا داره و میتونه سفیر امریکا را بخواه ای پرسان از پیشش بکنه، میتونه با مقامات مختلف نظامی و ملکی امریکا در افغانستان و خارج از افغانستان تماس بگیره و این موضوع را ازش پرسان بکنه. چرا این را به سطح رسانه ها این قسم یک وضعیت منفی را اینا اعلان میکنن؟ خارج از او چوکات دیپلماتیک است.
انتقاد اساسی حکومت افغانستان است که ایالات متحده آمریکا به هدف مؤثریت روند صلح در افغانستان فشارهای لازم را بالای طالبان و پاکستان وارد نکرده. چقدر موافق هستین؟
من با این موافق نیستم، به خاطر از اینکه از مدت هاست که آمریکا در این را کوشش میکنه، با مقامات پاکستانی هم گفته، با طرف افغانی هم میشینه و امیال یک کمیته سه جانبه پاکستانی، افغانی و امریکایی نظامی و استخباراتشان تأسیس شده از سابق وجود داره. سفیری که بر هر دو مملکت علایده روان کرده او وجود داره. چرا امرای از اینایی رو در میان نمیدارن و نتیجه را با ملت افغان اعلان نمیکنن که ما حرف زدیم، ما گرد زدیم و این نتیجه نداد؟ این سوال اینا در مطبوعات از امریکا پرسر میکنه.
بله، از نظر شما ایالات متحده آمریکا چه نقش را میتونه در آغاز عملی تلاش های صلح افغانستان ایفا بکنه؟
و فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا با یک کشور خارجی برای افغانستان تشویق کرده میتونه، فشار آورده میتونه، بالای پاکستان هم که آمریکا را به خاطر صلح افغانستان انجام بدن و حتما اینا همی کار هم کردن، چنانچه قدم اولشان ایجاد دفتر برای طالبا در قطر بوده که ما به عنوان از او موافق نبودیم و رئیس جمهور او را رد کرد و او در هم بر خود بست. دول تا او وقتا امریکای ها امرای طالبا تماس داشته و تأسیس کرد دفتر از اونا را که ما این پروسه را پیش ببریم. وقتی که ما گفتیم که اینا را نمی پذیریم، اونا هم خود بریک خود گرفتن. این حال چیزی که ما بازم میخواهیم از امریکا بگوین و امریکا کشور است که فکر نمی کنم که او پنهان کرده بتانه یا پنهان کوششان خوده و اونا حتما اظهار کردن در سابق و حالا هم خواهد کردن که چی ما کرده میتونیم و چی کرده نمیتونیم.
ودیر صافی استاد پوانتون کابل بود که در مورد سخنان دیروز سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تبصره می کرد. ایمال فیضی گفته است که اگر ایالات متحده آمریکا نمی تواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلان کند. در یک انکشاف مربوط می شنوید که مقام های آمریکایی و پاکستانی از طالبان مصالحه خواستند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور خارجی حکومت پاکستان گفتند یگانه راه تامین ثبات در افغانستان آشتی و مصالحه است. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 5:20 شام به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. پاکستان به خاطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است. یک مقام ارشد پاکستانی گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امنیت پاکستان را با خطر مواجه خواهد ساخت. بیشتر در این مورد در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
یک مقام ارشد پاکستانی از ایالات متحده خواست است یقینی سازد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خلاهی را در منطقه به جا نگذارد که ثبات منطقه و امنیت پاکستان را تهدید کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی حکومت پاکستان گفت با وجود آنکه جنگ افغانستان کاهش خواهد یافت، پاکستان درست مثل گذشته با عواقب بی‌ثباتی احتمالی افغانستان بعد از سال 2014 مواجه خواهد شد. سرتاج عزیز و جان کری وزیر خارجه آمریکا هر دو قبل از آغاز مذاکراتشان در واشنگتن بیانات را ایراد کردند که از قبل تهیه شده بود. این دیدار بخش از دیالوگ استراتژیک میان دو کشور بود. دیالوگی که هدف آن گسترش روابط دو جانبه از مسائل بحرانی امنیتی گذشته با همکاری‌های تجارتی، انرژی و امور تعلیمی می باشد. ایالات متحده از دیر به این سو گفته است خشونت ها در افغانستان قسمان به توانایی تندروان وابسته است که در پاکستان مخفیگاه دارند و در آنجا تجهیز می شوند. روابط آمریکا و پاکستان به دلیل حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر تندروان در خاک پاکستان هم تیره می باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز از قیمت هنگفته که پاکستان در جنگ علیه بنیادگرایی پرداخته است تحسین کرد و گفت فکر می کند مردم پاکستان از جمله مردم انگشت شماری هستند که بیشتر از هر کس دیگر از شر تروریسم و بنیادگرایی متاثر شدند. با ادامه خشونت‌ها در افغانستان به شمول حمله ابدهم جنوری در یک رستوران در کابل که در آن 21 فرد ملکی کشته شدند، آینده حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان هنوز هم نامعلوم است. اگر ایالات متحده موافق به ترغیب رئیس جمهور کرزی به امضای پیمان امنیتی نشود، 37,000 نیروی آمریکایی که مستقر در افغانستان تا پایان امسال آن کشور را ترک خواهند کرد. سرتاج عزیز گفت ایالات متحده هنگام تصمیم در مورد اقدام بعدیش در افغانستان باید در مورد امنیت پاکستان هم فکر کند. چیزی که به گفته وی آمریکا در آغاز دهه 1990 نکرد و بعد از حملات سپتامبر سال 2001 دوباره به منطقه برگشت. عزیز گفت ما باید مطمئن شویم که گذار افغانستان به مرحله ثبات موفقانه صورت گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک طرح امنیتی به هدف تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کمپاین‌های انتخاباتی آنها ترتیب شده است. پیش از این شماری از این نامزدان از ارگان‌های امنیتی افغانستان خواسته بودند که اقدامات را به هدف تامین امنیتشان روی دست می‌گیرند. بیشتر در این مورد از ویدا برکی بشنوید.
در آستانه آغاز کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان، وزارت داخل این کشور از تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت این نامزدان خبر می دهد. وزارت امور داخلی افغانستان از تمامی کاندیدان انتخابات آینده رئیس جمهوری می خواهد تا مطابق دستور شورای امنیت ملی افراد مورد اعتمادشان را با عنوان محافظین به این وزارت معرفی نمایند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که طرح لازم امنیتی در راستای تامین امنیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ترتیب و قابل اجرا است.
بر هر ستاد انتخاباتی سه واسطه زره و سه موتر هایلکس تعقیبی در نظر گرفته شده، با شمول 35 نفر محافظ. تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری تقاضا صورت میگیره از وزارت امور داخله تسلیم شوند. یک تقاضای دیگه هم از کاندیدای محترم انتخابات داریم که بر اساس هدایت شورای امنیت و نهادهای امنیتی باید اینا افراد و اشخاص اعتمادی خود با ما معرفی بسازن تا اینا جلب و جذب میشن و باعث نیروهای امنیتی اینا باید کار کنه. متاسفانه تا به حال به گونه درست یا کافی اینا افراد و اشخاص اعتمادی خود با ما معرفی نکردن.
آقای صدیقی همچنان از تمام کاندیدان و دفاتر کمپین های انتخاباتی این کاندیدان خواست تا 48 ساعت قبل از آغاز مبارزات انتخاباتیشان به نیروهای پلیس اطلاع دهند. پیش از این شماره از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و معاونین آنها از ارگانهای امنیتی خواهان تأمین امنیتشان شده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم به منظور جلوگیری از تهدیدات احتمالی از ارگانهای امنیتی می‌خواهد تا جهت مسئولیت کاندیدان انتخابات تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ کنند. مسئله تامین امنیت کاندیدان انتخابات و معاونین آنها زمان نزدیک کمیسیون و نهادهای دیگر نگرانی های را ایجاد کرد که جمعه گذشته محمد اسماعیل معاون اول عبدالرب رسول سیاف کاندید انتخابات ریاست جمهوری در ولایت هرات هدف یک حمله نافرجام انتحاری قرار گرفت. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو یعنی سر از یک شنبه هفته آینده برای 2 ماه آغاز خواهد شد. آنچه افزایش حملات مخالفین مسلح در افغانستان خوانده می شود، نگرانی های را در این کشور به وجود آورده است. اما ارگان های امنیتی افغانستان اطمینان می دهند که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح اقدامات تازه را روی دست دارند.
ویدا برکی بوده از کابل، 5:26 شام به وقت افغانستان است. برنامه را با پخش گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که در سال گذشته میلادی بیشترین سود مواد مخدر را در این کشور تروریستان به دست آوردند. این را وزیر مبارزه با مواد مخدر در نخستین روز نشست روابط حسن همجواری با کشورهای همسایه در جهت مبارزه با مواد مخدر برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی در کابل ابراز کرد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که با وجود تلاش‌ها به هدف جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور، این پدیده رو به افزایش بوده و بیشترین مفاد آن را تروریستان به دست آورده‌اند. مبارز راشدی که در نخستین روز نشست روابط حسن همجواری با کشورهای همسایه برای مبارزه با مواد مخدر در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت که اگر برای محو این پدیده به طور جدی توجه نشود، عواقب ناگوار دامنگیر مردم جهان خواهد شد. آقای راشدی میگوید که مبارزه حکومت افغانستان با این پدیده هیچگاه کافی نبوده و کشورهای همسایه و منطقه باید دوشا دوش این کشور در این راستا همکاری عملی کنند.
توان حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر کافی نیست. تمویل مواد مخدر در واقع از طرف تروریستان میشه و بیشترین سودش را هم تروریسم از مواد مخدر میبره. آماری که در دست ماست تا $500 میلیون در واقع سود به نفع مخالفین مسلح، تروریسم و انسانهای قانونگریز و قاچاقبران منطقه‌ای و قاچاقبرانی که در امر مواد مخدر در افغانستان فعال است و امیدوار است که ما بتونیم در این عرض تغییرات رو بیاریم.
آقای راشدی میگوید که به دلیل ناامنی، عدم توجه به وضعیت دهاقین و ناکافی بودن مبارزه فرهنگی با مواد مخدر، در سال گذشته میلادی میزان کشت تریاک در افغانستان افزایش یافته است. به گفته وی در سال گذشته نزدیک به 206 هزار هکتار زمین در افغانستان تریاک کشت گردیده بود و حدود $500 میلیون از این طریق به جیب تروریستان و مخالفان مسلح واریز شد. به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، همکنون بیش از 1 میلیون تن در خود افغانستان معتاد به مواد مخدرند. در نشست دو روزه رابط حسن همجواری با کشورهای همسایه که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان را اندازی شد، نماینده های ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و تاجیکستان نیز حضور داشتند. این نمایندگان با در نظر داشت خطرات کش، تولید و قاچاق مواد مخدر تعهد کردند که در راستای کاهش این پدیده با حکومت افغانستان همکاری می کنند. محمد رضا بهرامی و اندری استسیان سفیران ایران و روسیه در کابل در این باره چنین گفتند.
ما میتونیم در حوزه همکاری‌های گمرکی، آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین آموزش راه‌های کاهش در واقع درمان معتادین در افغانستان با دولت این کشور وارد همکاری بشیم. ما علاقمندیم به صورت جدی در این موضوع خاص با دولت افغانستان همکاری کنیم، چون فکر می‌کنیم یک مشکل جدی برای همه کشورهای منطقه است.
در حال حاضر ما معلومات استخباراتی خود را با پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان تبادله می‌کنیم و عملیات‌های مشترک را برای کاهش مواد مخدر انجام می‌دهیم.
علاوه بر این، نمایندگان متباقی کشورهای همسایه و منطقه هم تعهد کردند که در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پایین آوردن سطح تقاضا به این مواد همکاری جدی خواهند کرد.
53 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد اگر در زمینه تامین صلح در این کشور کمک عملی کرده نمی تواند این موضوع را رسما اعلان کند. وزارت داخلی افغانستان پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات در دو هفته گذشته احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشته است. در آستانه آغاز کمپاین رسمی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، وزارت داخلی افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می دهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی بیشترین سود از کاروبار مواد مخدر به ترورستان رسیده است. پارلمان اوکراین قانون بحث برانگیز ضد مظاهرات را در این کشور لغو کرد. هدف این اقدام خاتمه دادن به بحران دو ماهه در این کشور میباشد. رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی امروز در رابطه با فرار زندانیان در سال 2011 به یک محکمه در قاهره حاضر شد. افراد مسلح ناشناس یک مقام وزارت داخلی مصر را در بیرون خانهش در قاهره به قتل رساندند. جنرال محمد سعید رئیس شعبه تکنیکی وزارت داخلی مصر وقتی که میخواست با موتر خود حرکت کند توسط افراد موترسیکل سوار هدف قرار گرفت.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس برای ارائه فشرده خبرهای مهم از افغانستان، منطقه و جهان. پارلمان اوکراین قانون ضد تظاهرات را لغو کرد. در یک تحول دیگر در اوکراین داریم که میکولا آزاروف از سمت صدر اعظم استعفا کرد. آرش همایون گزارش میدهد.
به خاطر کاهش تنش‌هایی که از دو ماه به این سو در اوکراین ادامه دارد، پارلمان آن کشور قانون جنجال برانگیز ضد تظاهرات را لغو کرد. قانونگذاران اوکراین امروز سه‌شنبه در اجلاس خاص پارلمان این کشور به اکثریت آرا برای لغو این قانون رای دادند. قانون ضد تظاهرات که به تاریخ 16 جنوری توسط پارلمان اوکراین تصویب شده بود، باعث مباحثات و اشتعال خشونت‌ها بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و نیروهای پلیس ضد شورش شده بود. در حالی که اجلاس خاص پارلمان اوکراین ادامه داشت، میکولا آزاروف صدر اعظم آن کشور از مقامش استعفا کرد. میکولا آزاروف در یک اعلامیه گفته است که به خاطر مساعد ساختن شرایط و امکانات اضافی برای مصالحه و حل صلح‌آمیز بحران موجود در اوکراین از مقامش کنار رفته است. ویتالی کلیچکو یک رهبر اپوزیسیون اوکراین استعفای صدر اعظم آن کشور را صرف یک مرحله از پیروزی خوانده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین قبلا پست صدارت آن کشور را برای رهبر اپوزیسیون آرسنی یاتسنیوک پیشنهاد کرده بود، اما توسط وی رد شد. شام گذشته ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین با رهبران اپوزیسیون آن کشور ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک و الک تایانیبوک ملاقات کرد. ویتالی کلیچکو بعد از ملاقات با ویکتور یانوکوویچ در شهر کیف به خبرنگاران گفت: من واقعا نمی خواهم که رئیس جمهور در فضای اطلاعاتی زندگی کند که اطرافیانش آن را به وجود آورده می گویند که همه چیزها عالی است. بسیاری چیزهایی که امروز در جامعه اتفاق می افتد کار برخی گروه های کوچک افراطی است. قرار است پارلمان اوکراین در ادامه اجلاس بعد از ظهر در مورد عفو عمومی بحث کند.
آرش امایون گزارش میداد. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. نخست حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن آزادی و شنوندگان را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانین برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. محور بحث برنامه حاضر حکومت داری خوب است که در استودیو محترم خالد ایثار معاون بخش تعلیم و تربیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خوش آمدین آقای ایثار.
سلامت باشین.
در آغاز تعریف از حکومت داری خوب از شما میشنیم.
بله، به نام خدا. البته باید گفت که این مفهوم در دهه 90 میلادی در بحث‌ها و ادبیات سیاسی و حقوقی داخل شد. یک تعریف جامع و مشخصی که کل دانشمندان دو توافق نظر داشته باشن وجود نداره، اما باز هم ما یک تعریف میتونیم از حکومت داری خوب بکنیم. حکومت داری خوب بیشتر میگه معطوف به ایجاد نظام های مدیریت خوب، مساعدت مردم در قالب نهادهای عمومی. اما چیزی که مهم است است که همی رویکرد و جهتگیری نظام باید بر ضد فساد باشه، که البته ما میگیم که حکومت داری خوب بعضی عناصر مهمه داره که بسای انشالله بعدی
میخواست باشم. بله آقای ایثار، عناصر مهم یک حکومت داری خوب از نظر شما کدام هستند؟
بله، ما شما میفهمیم که حکومت داری یعنی قبل از دهه 90 صرفا مفهوم حکومت داری مطرح بود، اما خوب بعدش چندان مطرح نبود. اما در سال دهه 90 میلادی دانشمندان گفتند که خب حالا اگر حکومت داری وجود داره باید حکومت داری خوب باشه، که در اینجا یک سلسله عناصر برای حکومت داری خوب اونا مشخص کردن. که عنصر اول ما شما میتونیم پاسخگویی بگوییم. به این معنی که دولت ها از رفتار و عملکرد خود در نزد مردم پاسخگو هستن، جوابگو هستن و باید جواب بدن و مردم خود جواب بدن. حالا این میتونه به صورت مستقیم باشه و یا به صورت غیر مستقیم به نمایندگان مردم که ما شما حالا در قالب قوه مقننه یا داریم نهاده. بنابراین اونا باید به مردم به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم نهادهای حکومتی و زمامدارا پاسخ بدن. این عنصر اول بود. عنصر دوم مشارکت جویی است. به این معنی که حد اکثر مردم باید در تصمیمات سیاسی کلان مشارکت باید داشته باشن. حالا ما شما میگیم که یکی از مؤلفه‌های مهم مشارکت همی انتخابات است که به صورت مستقیم مردم میان رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و به صورت مستقیم نمایندگان رو انتخاب میکنن و بر اساس مواد متعدد قانون اساسی است که حتی شورای ها هم انتخابی است. حالا مشارکت جویی ما شما میفهمیم که یکی از اصول مهم نظام های دموکراتیک است. این بسیار زیاد ارزش داره، چون اگر مشارکت مردم نشه مردم از نظام رضایت نمیده باشن. این اصل دوم حکومت داری خوب بود. اصل سیوم دانشمنده به حاکمیت قانون یا قانونگرایی اشاره میکنن، به این معنی که بالاترین قدرت باید از قانون باشه، یعنی زمامدار مردم باید رفتارهاشون در چارچوب قانون تشریع شده باشه. یعنی قانون است که امر نمی، قانون است که عرف اول آخر میزنه، قانون است که یک جرم یک عمل وصف جرمی میده و یک عمل مثلا غیر جرمی ترخی میکنه. پس برای اساس هیچ قدرت موافق و قانون نیست. پس اگر حاکمیت قانون در یک جامعه حاکم باشه، ما شما میتونیم بگیم که نظام حکومتی که در اون جامعه حاکم است خوب است. ما شما میفهمیم که به صورت مستقیم و در درجه نخست حکومت ها مسئولیت تطبیق قانون ندارن. خب اصل چهارمی که دانشمندان اشاره میکنن مسئله شفافیت است. شفافیت به این معنی که مردم، رسانه ها، نهادهای جامعه و مدنی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. حالا او اطلاعات میتونه درباره قوانین باشه، آیین نامه ها باشه، تفاهم نامه های بزرگی که میان حکومت و یا شرکت های خارجی منعقد میشه، مردم آگاهی داشته باشند. یعنی زمان ما میتونیم بگیم در یک نظام شفافیت وجود داره ای که حد اکثر اطلاعات به مردم برسه. این چهار اصل مهم عمده حکومت داری خوب بود. اگر ما این چهار اصل در یک حکومت پیدا بکنیم که تحقق یافته، ما میتونیم بگیم که حکومت داری در او کشور خوب است. اما اگر نبودشته.
تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. برای تحقق یک حکومت داری خوب چی کارها باید صورت بگیره؟
بله، کار اولی که صورت بگیری است که ما شما بیاییم ضوابط بر جای روابط حاکم بساتیم، که البته شما میفهمید که جنبه بیشتر فرهنگی و ارزشی داره. اگر ما میخواییم در راستای تحقق حکومت داری خوب در جامعه ما بکشیم، اولین کار که بکنیم این است که یک تغییر فرهنگی در میان مردم به وجود بریم. و یه عبارت باشه از یه که مردم به طور اوتوماتیک از ضوابط و قواعد حمایت بکنن و پذیرش یا قانونگرایی به عنوان یک ارزش فرهنگی در میان مردم تبدیل شود. این اصل اول است، کار اول است ما برای تحقق حکومتداری خوب باید بکنیم. کار دوم که باید بکنیم این است که به نهادهای محلی قدرت بیشتر بدیم. یعنی به این معنی که اگر ما به نهادهای محلی قدرت میتیم، به این معنی که ما استقلالیت زونا را به رسمیت میشناسیم. ما شما میفهمیم که در جایی که استقلال باشه طبعا مسئولیت پذیری هم به وجود میاد. این کار دوم. کار سوم این است که پاسخگویی مالی دولت یک سلسله تدابیر و راهکارهایی را بسنجیم که پاسخگویی مالی دولت افزایش پیدا بکنه. و ما شما میفهمیم که فساد در جایی صورت میگیره که در اونجا مسائل مالی بیشتر مطرح است. پس یگانه کار که ما میتونیم از فساد از بین همین شفافیت است که ما پیشتر اشاره کردیم، حسابدهی این مسائل است. کار چهارم که ما باید انجام بدیم است که از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت صورت بگیره. و این ارزش‌های همین آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارزش‌های فرهنگی در میان جامعه ما تبدیل شه. بنابراین چند کار است که ما برای تحقق حکومتداری خوب در جامعه میتونیم انجام بدیم.
حاکم بودن حکومتداری خوب در یک اجتماع کدام نتایج مثبت در قبال داره؟
بله، شما میفهمید که مسئله فقر حالا یک مسئله ملی نیست، یک مسئله جهانی است. بنابراین حکومتداری خوب و یا نظام‌های خوب کار که میکنن این است که اول به مسائل فقر و فقر زدهی اولویت قائل هستند. در تمام پای پالیسیشان یکی از پایه‌های عمده پالیسیشان فقر زدهی در یک کشور است. بنان اگر حکومتداری خوب در یک جامعه حاکم باشه طبعا مسائل فقر کاهش پیدا میکنه. مسئله دیگه است که حقوق بشری افراد در یک جامعه میتونه تضمین شه. شما میفهمید که ما شما گفتیم که حکومتداری خوب مسئله مشارکت مطرح میشه. مشارکت به شکل زمینی در مفهوم و در محتوای خود مسئله رضایت مردم در بر داره. بنان رضایت مردم باعث میشه که حقوق بشر تامین شه. مثلا مسئله سومی است که حکومت های خوب در حفظ محیط زیست بسیار زیاد کوشش میکنن، چون مسئله محیط زیست تنها به یک شخص ارتباط نداره، با کل با سرنوشت یک جامعه ارتباط داره. پس در همین جاست که مسئله حفظ محیط زیست در اولویت های سیاست های کشورها قرار میگیره. در مسئله چهارم حکومت ها کوشش میکنن که فرصت های لازم برای اشتغال و اشتغال زایی و برنامه‌های رفاهی مساعد می‌سازند. بنان اگر یک حکومتداری خوب در جامعه تطبیق شود، فقر کاهش پیدا می‌کند، حقوق بشری افراد تضمین میشه و مسائل محیط زیست بیشتر نظام‌ها اهمیت قائل میشن و برنامه‌هایی که در رابطه با مو زیر مجموعه مسائل فقر رو میگیره که مو اشتغال زایی است و این برنامه‌های رفاهی است.
تشکر محترم خالد ایثار از اینکه دعوت من را پذیرفتین، سپاسگزار هستیم.
از شما هم تشکر. خدا نگهدار.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، انجانی بسینداد از ولایت بامیان ولسوالی ورس قریه قلمسود تخت می باشم. متاسفانه در قریه قلمسود در اثر سیلاب هایی که در چند سال اخیر رخ داده است، ده ها جریب زمین را تخت نخوده و ما مردم قلمسود هیچ نوع توجه و کمک از طرف مقامات زیراب صورت نگرفته.
کارکنان رادیوی آزادی، سلام علیکم. بنده از ولسوالی تیشتان قیره بالا تیشتان هستم. یک کوه در حالت لرزش قرار دارد. تعداد 400 بنه در زیر کوه زندگانی میکند. از طرف دولت برای مایان یک مقدار پول کمک شده بود. از طرف زورمندان خیف مال گردید که برای ما مردم غریب چیزی نرسید.
آقای ضعیف نظر از ولایت بدخشان هستم، ولسوالی شهر بزرگ. ما در شهر بزرگ ما نه سرک درست است، نه آبی درست است. هستم این ملت ما خار و زار است. پیام ما را به آقای کرزی برسانیم، چرا این سرک ما خراب است. وطن ما نه برق دارد، نه آب دارد، هیچ چیز ندارد.
سلام علیکم، اسم قاری بطری است. ابشی مایی بستم برادر، کار بارم نمیتونم. شکر شش نپر خبار را چاپش دیدن. از اخشت دوا میخریم، دوای میگی میخریم، پامل و میرگدار است. هم مگیش ناچال میتونه، هر وقت ما پیسه را به سلامت میبریم. کیفیت از دستادگی از تخلیب دوا را سودا میکنه صاحب. ما برای نابینا را گیر میکنه صاحب. این یک بازخواست شبه برادر جان از شما تقاضا میکنم. آقای نظری جان، همیشه هم برای شما به تماس هستیم. انا یک نابینای بیچاره هستم. انا من در چوب تو بلند من در خانه فقط دم یک خری هستم. کسی خوب با خود مرا نمی خدا با خود مرا میکنه. همه کمک رسانم کمک نمی کنه. ما مردم انا من در نمی روز پنجار بده شش نفر طرف ما فقط دیگه انا ما شش نفر پنجار بر روز خرج دارم. پنجار بر خرج میکنم. خواهید بمرم خواهید زنده باشم. 18 دار دولت میگیرم از سال 10 سال.
من بدا محمد هستم از ولایت پروان از پریود قاضی. به ارتباط سرک دو تازی زنگ داریم. این سرک دو تازی را خوبی خوبی نکرم اقرارش به سرسی پیش میره. چه قسم در سنه خودم هم از محصف میکنم.
برادر ما از ولایت فرای سرک های ما زور نمونه. پول شده هم میگیره. این مردم رسیدگی به ما نمی کند.
من غلام محمد از ولایت بدخشان و ولسوالی شهری بزرگ قلعه بدیخم میباشم. خیلیه دارایی 500 یا 600 تومن زندگی میکنه. ما بیرسامیانی نداریم، کلینیک نداریم، مکتب نداریم، پایه تلفن نداریم. مکتب لیسه داریم، دارایی 3 اتاق داره. تیفل مردم در زیر افتاب زندگی میکنه در تاگستان. همه تیفل مردم یک روز در مکتب است، 3 روز مریض در خانه شد. کلینیک نداریم و بررسی هم نمیشه از طریق دولت. ما ملت افغانستان نیستیم، ما در این حکومت سم نداریم. این عرضی ما را به گوش مکان بالا برسانیم.
ما سوالتون از تسلیفون بکمات شده گاید داشتیم مجلی برقی ها برقای ما را در وقت شیلان هم میکنه از یک طرف ایلان میکنه از یک طرف هم میکنه امید است صدای ما به گوش مسئولین عشق برسته.
رادی آزادی اسم شهر ما خان مرزا از ولایت پریش ولسوالی قیشار قره ارکل زندگی میکنم. در این منطقه تقریبا 50,000 خانه از برق نامود هستند، 50-60,000 خانه از سرک و از بند و از کاربار کلان اینا نامود هستند. از شما خواهش میکنم در این منطقه ولسوالی قیشار، ولسوالی شاخ، ولسوالی چچکتور اینا کلان از برق نامود هستند. از آقای رئیس جمهور خواهش میکنم که به این منطقه ها برق مرا هم برساند.
ما خالد هستم از ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندوز. برق عمومی دفتر از یک سال داشته به ولسوالی آماده داخل شهر تنظیم شده. بیرون از شهر در اطراف پایه برق تا شهرک باسوس آماده. از شهر بالا پایه برق نرفته و برقی که تا باسوس آماده فقط در لاین عمومی برق هست، اما داخل قریه ها توزیع نشده. مسئولین برق با مردم گفته شما با مردم گفته که شما باید پایه داخل قریه را همراه ترانس بخریم تا به شما برق تولید شود.
نام ما محمد قاسم است از پروژه جدید قلعه زمان خان. ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، برق هیچ هیچ ما برق نداریم. در اینجا لندوانی شده، پایه نصب شده، تمامنش بدر، ولی هیچ کس توجه به این نمیتاش. 9 سال شده که در خانه ما را همین سرک پروژه جدید قلعه زمان خان کست طرف ارزان قیمت سرک 40 متر آمده وصلش میکنه. سرک 40 متر میدان هوایی خاک خورده، دبار خاک خورده، خدا و رسی بیخی مرد طفلای ما و در زمستانش از لای و گلش هیچه دیگه بیخی ببینی رسیده مقصد.
ما یک خواهش داریم از این سر چوک ترافیکا دیگه بسیار ما مردم آزار میته، بسیار جور میته، بیخی تماما دریورا دیگه در مرگ خود راضی شده هم. این یک تقاضا شما میکنین که صدای ما را نشر کنین، بسیار خوش میشم. از
بینیان مراقب کابل نظر دارم در باره
موترهای رنجر که محاربایی می باشد، ولی پلیس و ترافیک کابل از آنها در مشاهد مهمانان خارجی و مقامات عالی رتبه دولتی استفاده می نماید. در حالی که وزارت داخله بودجه انکشافی هم دارد، ولی در تهیه و تدارک وسایل معیاری ترافیک جهت مشاهد مهمانان خارجی و مقامات عالی رتبه دولتی توجه نکردند. امید از نظر بندر و مقامات ویسلا رسنده تا در زمینه توجه جدی نماید و وسایل معیاری برای ترافیک تهیه نماید. تشکر.
بسم من پاسمالنگ است، یکی از باشندای چمن ببرک زیر خیمه. اینم بجهد بسیاری مردم پیسه که داره برش کمک شده خانه جور کرده، بسیاری که از زیر خیمه است. بسیار مردم به تکلیف است، میره در اگام مکتب ها اگام جای خالی ببر انتقال کنن، این مردم ها جا با جای کنن زیر خیمه است. مردم بسیار بزاب است.
بله سلام علیکم. یکی از مبروسین مراسی پلی چرخی بلاک اول، ما قبلا یک شکایتی کردیم در رادیو آزادی، هیچ نشر نشد. هیچ نفهمیدیم که دلیلش چی است و چرا نشر نشد. ما خیلی مشکلات مبروسین از 20,000 بندیستا ما مشکلات کلشان ما داشت کردیم، گفتیم هیچ نشر نشد و نفهمیدیم دلیلش چی است، این رادیو به خاطر چی است، چرا نشر نمیکنه. ما قبلا هم گفتیم که حق و حقوق خود بشماسیم، نشر نکردیم، نفهمیدیم دلیلش.
غلط کوپیزا و رزوالی کوبن یوم همیشه جنگ است، هیچ کسی باسات نمیکنیم، نی کنندان نی والی نی وکیلا. وکیلا در دال انرژیس و غجا نجیس و جیس و اقبال بیتر درد مدنی مردم ها را کلش در جنگ پردفتن. یوم همیشه جنگ است، کسی باسات نمیکنیم. 15 نفر کشته شده در ولزوالی کوبند در نامه قریب در نامه موابین کلزیم و یکی رابط به وکیل خان. فقط تباه مردم برامد، هیچ باخراز نیست، والی بیخی در کابیسا هید چی ندارن، هیچ در کوبان بیخی نیست، ولزوال هست نیست، قماندان هست نیست چی هست.
سلام علیکم. امی از خاطر پولیسی ها ما شکایت میکنم برای شما. امی پولیسی ها را در نانبایی میبریم نمیگیره، در سودا در بازار میبریم نمیگیره، در هتل خودتون نمیگیره، هتلی میگه پیسه کلام بده، مثال دکاندار میگه پیسه کلام بده.
اسم ما اسدالله از کوچه بارانه. شکایت ما از نمبایات از سودا فروشه شاست، پیسه مگر دیو و پاگی پنجی اغانه گیره نمیگیره، کاغذ گیره. صدای ما را به رئیس وان برسانی که چرا پیسه میدان نمیچله، داخل خود افغانستان را که نچله در دیگه جا چه قسم بچله.
الو سلام علیکم، نجم الدین غفوری هستم از سرکسه کارتینو به تماس شده. گوید داشتم به خاطر امید پیسه خوردی که دروپگی یک دوپگی امید پنج دوپگی را در بازار ما کار میکنیم، شب جمع میکنیم میبریم، در نانبایی ها کسی نمیگیره، در مغازه ها میبریم نمیگیرن، دکاندار ها هم نمیگیره. بیخه ایران ماندیم که پیسه زیاد یک دوپگی جمع شده، نمیدانیم این را چی کنیم، کسی طویل نمیگیره.
سلام خدمت رادیو آزادی، جواد حسنی هستم از ولایت دایکندی. یک هفته پیش کابل رفته بودم و میزیری پلیس وقتا تعداد 600 نواتات در صد گیل و لای خوابیده هستم. میگم که چرا اینطوری هستم، میگه که امی مواد فروش ها هفته 8,000 افغانی به پلیس ها رشوه میده و مواد فروش ها آزادانه میاره مواد در اینا میفروشه و اینا به می حالت همینجا شبی 4-5 نانی از اینا میمیره. امیدوار هستم که صدای ما را پخش کنید و به گوش مسئولین بالا برسانید و سلام، خداحافظ.
بله سلام علیکم صاحب، ما جمیلی دریاستم از باشندای شهر کابل. برتان عرض کنم که یک تکه امنیت ملی پولیس سری در گاگا در هر جای شهر کابل تلاشی میکنه، بسیار روی غیر انسانی داره با همه مردم، چون او با تلاشی بلد نیست. پولیس ها خود دواندار تلاشی میکنه و یک روز بسیار روی غیر انسانی میکنه با هر کس. با احترام
کمی چوک چمن حضوری، چوک چمن حضوری که در وقت کمونستا چپه شد بیران شد، حالا چرا مجور نمیشه؟ حادثه ترافیکی هم کم میشه، موتروان و بایسکلوان و کراچیوان هم رای خودم نفه. باید همی چوک خواهش میکنم از وزیر صاحب اطلاعات کلتور کمی چوک جور کنم، منار بایوزش یک منار دیگه جور کنم و سلام.
سلام بکارمندان رادیو آزادی. دوم سران محمد عادل دولت کور هستم، فعلا در صفوف پلیس ملی اما نظامی در وادی غزنی وظیفه ایرا میکنم. متاسفانه اونیم میمش که مواجهه ما در وقت زمان روش نمیرسد. لطفا از رادیو آزادی خواهش میکنم که شکایت ما رو با مقامات بالا برسند. دوست دارم رادیو آزادی.
من از پلیس ملی هستم، از قندر زنگ میزنم. کی میگویم که قندر امنیت است؟ بالکل امنیت نیست. در روزی نیست که 8 نفر از ما ترور میشود و کمیسیون انتخابات میگه که قندر آرامی است. دروغ میگه کسی که برای کمیسیون انتخابات اطلاع میده. دو ماه میشه که برای ما معاش نداده و به اما اسکرات در حالت فرار است. با تشکر از شما.
از ولایت پکتیکا و سوالی رفکل با شما در فرمان شدیم. ما یک پولیس های محلی هستیم و در ولسوالی رفکل 100 نفر پولیس محلی وجود دارن. دانی 400 نفر ایشا 25 تا 35 نفر بیخی بی سلاس تا این چی رکم دولت است که ما را سلاس نمیده. ما رفتیم اکادمی خوندیم، تصدیقنامه گرفتیم و کارت گرفتیم، پس اینجا آمدیم سر وظیفه وظیفه را اجرا میکنیم، بیخی سلا نداره. ما که در پوستا می رویم در پیره داخل ما را یک کلاشینکوب می ده مگر شما پیره کنه. وقتی که ما پیره کردیم پس طرف خانه که می رویم دست خالی. خیلی چرا؟ ای ما دشمن نداریم، ما را دشمن نمی کشه، ما دشمن زنده نمی بره. این همی جواب کی بده؟ همی جواب ما بدم، پدر و مادر ما بده، یا این همی دولت بده. ما دولت خوشمندیم که برای ما سالا روان کنه، حیات روان کنه. در اینم اینجا ما بیشی بی سالا هستیم، طرف خانه مریم دست خالی می آییم می رویم. ما خود دشمن دارستیم اینم این منطقه که از اطراف است. بخشی دولت روان نمی کنه افلارا، از خود قومندان پلیسای محلی که با نام قومندان عزیزلا است، از او خوشمندیم که بیا یک حیات روان کن. این بخشی 25 نفر تا 35 نفر سلا نداره. اگر این همی حالات است مجبوریم ما بریم این همی وجفه را یلا کنیم، در قوا باشیم. باید دولت برای ما توجه کنه.
سلام، ما از لساری زاری همراه همراه شما هم کلام است. شوهر ما یک معلول است، معی بست سابق فرمانصب بود در پلیس ملی، حال فعلا از پای مانده معیب شده. هیچ کس در غمش نیست، یک کمکی میاید در قصهش نیست، درخواست میکنه، هیچ کس در غمش نیست. وقتی که پای داشت در دولت خدمت کرده بود، قدر قیمتش کس نمیفهمش. همین وقت فعلا من نه نان خوردن دارم، نه جای ششتن دارم. اینم تو معیب و معلول، اینم تو در بدر خاک بسر، اینم اینجا ششتیم. از دولت خواهش میکنم که در شوهر من 30 سال است که در دولت خدمت کرده، 10 سال میشه که از پای من در خواه کرده در خانه. نه دولت در قصیش هست، نه رایت در قصیش هست. کلی که میگه که گم شد تو کار نیستیدم و میگه چندی دفعه تماس گرفته میشه صدای مرد به نشد نرساندین. شما خواهش میکنم در گوش مقام بالا رسانین. خداحافظ.
این جانه تقو از کابل. من نتفسر استاد متقاعد هستم. نظر این اینه، اگر کسی دلسوز از بسر افغانستان دلسوزی دارن، همین رهبرهای امروز و همین پارلمان، باید افغانستان وقتی دست پاکستان و دست ایران قطر میشه که اردو رو باید مکلفت جمع کنه، اردو رو مجهز بساته و تا که اردو رو مجهز نساته، کوه رو مجهز نساته، همین جنگ ایک وقت خلاص نمیکنه. زیرا افغانستان قبیلویست، هنوز شهری نشده اند، هنوز رهبران دمو فکر 50 ساله خودش هستند. این کارهایی که میشه، این دمایی که انفجار میشه، دیگه انفجار میشه، یه حالت قبایلی در قبیله میخواید که چه بسیم قدرت بدن بره. اینجا دیگه نمیشه، گرگ و پوستش میره، مگر اقیدیش از بین نمیره. اینان بریزی کار یک اردوی مجهد بسیار ضرور است، حتمی مثل که دایرشاه داشت. لباس دایرشاه همه قبیله میخواست که پادشاه باشه، مگر اردوی قبیل بود. نال تا اردوی قوی به وجود نیاید، این بدبختی دوام داره به نفع پاکستان. تا اردوی قوی مکلفیت به وجود نیاید، اردو قوی نشوه، این بدبختی در افغانستان جریان داره، دوام داره. زیرا هر قبیله میخواهد که رئیس جمهور باشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.